أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مناجات سوم مناجات خائفین بود. رسیدیم به فرازی که قبل از این فراز توضیح مقدماتی رو از مرحوم فیض عنوان کردیم. اون توضیح این بود که ایشون فرمود عمده‌ترین علت ترس انبیا و اولیا و صاحبان مقامات معنوی از سوء عاقبت بوده. بعد ایشون فرمودن که سوء عاقبت دو عامل میتونه داشته باشه، دو عامل اساسی. عامل اول که بسیار خطرناکه این است که در هنگام مرگ انسان نسبت به تمام اعتقادات خودش یا شک کنه یا بدتر انکار کنه اعتقاداتشون، و این حالت اگر باقی بمونه در سکرات و با همین حال از دنیا بره، چون دیگه فرصت جبرانم نیست، تا ابد در حجاب باقی خواهد موند. حالت دوم که سهل‌تر از اینه، گرچه اونم سخته ولی نسبت به اعتقادات سهل‌تره، این است که با حب دنیا مفارقت کنه از این عالم. به این معنا که وقتی میخواد از دنیا بره، حب دنیا بر قلبش غلبه کنه. در این حالت حتی ممکن است که با دشمنی خدا از دنیا بره، چون مشاهده میکنه که محبوبش دنیاست و این محبوبو دارن تا ابد ازش سلب میکنن. حالا این دو سبب رو مرحوم فیض شرح و توضیح میخواد بده که خیلی این شرح و توضیح خصوصا نسبت به اون سبب اول اهمیت داره. می‌فرماید که اما این که چرا انسان ممکنه دچار شک یا انکار اعتقاداتش بشه در لحظه مرگ، ایشون میگه دلیلش اینه که با وجود این که ممکن است این آدم در نهایت ورع و زهد و صلاح در اعمال باشه، مثلا همین چیزی که در جامعه ما می‌بینیم، نگاه می‌کنیم می‌بینیم همه کارها درسته، کارهای شخص درسته، اعمال عبادیش، اعمال زیارتیش، اعمال عرض شود که منهیاتش، واجباتش، ظاهر و صلاح میگیم بهش. ایشون میگه بله، ممکنه ظاهرش رو ببینید که ظاهر و صلاح و در نهایت زهد و ورع و اعمال صالح داره زندگی میکنه، الا اینکه این آدم یه مشکل خیلی اساسی ممکنه داشته باشه که اون مشکله که این مسئله رو ایجاد میکنه. اون مشکل چیه؟ اون مشکل این است که این آدم میگه که این اعتقادات که من دارم در مورد خداوند و صفات خداوند و امور دینی همین است که هست، همین که من میگم درسته، این است و جز این نیست. حالا بندم یه حاشیه بهش میزنم که خیلی بدترش میکنه، اینو مرحوم فیض نگفته. اون حاشیه بدترش اینه که میگه این است و جز این نیست، چون امیرالمومنین گفته. این است و جز این نیست چون امام صادق گفته. من که نگفتم که امام صادق گفته، بفرمایینم روایتش. حال اینو دیگه چیکارش کنیم؟ منتها اون نکته دقیقی که این شخص ازش غافله اینه که امام صادق مساوی نیست با روایت. اگر امام صادق مساوی بود با روایت، باید ما روایات رو میگرفتیم دستمون، دیگه هم از علما هم بی نیاز میشدیم. بنده یه عرضی دارم که اون این است که حالا هر جش اشکال داره حاج آقا تصریح بفرماین، ساده ترین بخش مطالب دینی ما احکامه دیگه. اگر میخواییم بگیم احکام و اخلاق و معارف دین، ساده ترینش دیگه احکامه. معارفو که برای ما بیان کردن، سوالاتی که از حضرات اهل بیت می‌شده، اگه اون شخص صلاحیت نداشته جواب نمی‌دادن. به همین خاطر علامه طباطبایی می‌فرماید که سه مدل جواب دادن سوالاتو. بعضیا رو اصلا جواب ندادن. طرف سوال می‌کنه اخبرنی عن القدر، حضرت میگه بحر عمیق فلا تلجو، این یه دریای عمیقه، برو واردش نشو، غرق میشی. به بعضیا هم پاسخی که دادن تمثیلیه، پر از اسرار و تمثیل هاست. بعضی هم صریح جواب دادن، اما دیگه در احکام که دیگه اینطوری نبود، احکام که دیگه اسرار نبوده که دوست چجوری وضو بگیرم، حضرت گفته اینطوری وضو بگیر. و همین احکامی که ساده ترین بخش معارف ماست، سالهای سال علما در حوزه زحمت میکشن، تلاش میکنن، یه نفر میشه مجتهد. مجتهد کسیست که همین روایات احکامو میخونه، از دل این روایات احکام دین رو بیرون میاره دیگه. خب اگر که این روایت کافی بود دیگه لازم نبود که ما این همه زحمت بکشیم، میرفتیم یه دوره وسائل شیعه میخریدیم، همه روایات احکام تو کتاب وسائل شیعه هست، هر بابی که محتاج میشدیم مراجعه میکردیم به اون روایت و بعدم تکلیفمون رو میدونستیم. پس روایت مساویه با امام صادق نیست. بین روایت و امام صادق و امام باقر و سایر حضرات اهل بیت یه امریست به نام اجتهاد. اجتهاد یعنی تلاش و کوشش برای اینکه من از این روایت بفهمم که امام چه فرموده. البته همه روایات هم اینطوری نیست. دیگه اون که امیرالمومنین به امام حسن میفهمد که اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس، پسرم در رفتارت با مردم خودتو ترازو قرار ده، این دیگه نه اسراره، نه نمیدونم تمثیله، نه چیز پن، یه امر خیلی واضح و ساده است. بله بخشی از روایات ما اینجوریه، اما همه دین اینطوری نیست، خصوصا هر چقدر که به معارف عمیق نزدیکتر میشه، هر چقدر اوج میگیره، هر چقدر از سطح به عمق میره. لذا ایشون میفهمد که این آدم میگه همینیه که من میگم. اون وقت این شخص چون اجازه بحث و گفتگو نداده، جامد مونده بر همین اعتقادش. خب الان شما تاریخ رو ملاحظه بفرمایید، مگه خوارج چیزی غیر از این میگفتن؟ اصلا ما تو تاریخ کیو داریم که گفته باشه من ناحقم؟ صاحبان اتفاقا اگه کسی گفته باشه ناحقم، اون ظلمه و فجره و اینا بودن. توی تاریخ اونا نگاه کنی ممکنه مثلا یه ظالم فاجر خطاکاری بگه آقا من ناحق، ولی هیچ وقت صاحبان اعتقادات نمیگفتن ما ناحقیم. همه میگن ما حقیم، الان هم همه میگن ما حقیم، الان هم همه این تفکراتی که تو عالم اسلام هست همه میگن ما حقیم، تفکراتی که 180 درجه ممکنه با هم دیگه فرق کنه. لذا ایشون میفرماید که این آدم به قول ما قفل کرده روی این عقیده و مغرور شده، فریب خورده، یا تقلیدی از یکی دیگه گرفته مثل خودش، از یه جاهلی مثل خودش شنیده، یا اینکه با فکر اندک خودش رفته به دست آورده. فروب اما ینکشف له فی حال سکرات الموت بطلان و معتقده جهلن. در لحظه مرگ، مرگ اولین مرحله پرده برداری از حقایقه. خب اینجا حقیقت در پس پرده است، ولی اولی مرحله انکشاف مرگ دیگه. از لحظه مرگ تمام مراتبی که برای زندگی پس از مرگ انسان گفتن، از مرگ و برزخ و نفخ صور و میزان و صراط و اعراف و شفاعت و تا پایان مسیر که میشه بهشت یا جهنم، تمام اینها مراتب پرده برداریه، نه یک مکانی که آدم به اون مکان برسه یا یه زمانی که وارد اون زمان بشه. اینا هیچ کدوم امور مکانی و زمانی نیست، تمامش پرده برداری از یه حقیقت. لذا اونجا چون حقیقت کشف میشه، میفهمه همه آنچه که میدانسته باطله. ازحال الموت حال و کشف القطاع. حالا شما ملاحظه بفرمایید اگه انسان به یک کسی اعتماد داشته باشه، تو یه زمینه اون شخص خلاف اعتمادش عمل کنه، آدم به همه زمینه‌های اون شخص شک میکنه، به سایر امورش هم شک میکنه. این وقتی به این اعتقادش شک میکنه، مرحوم فیض میفهمد ممکن است به همه اعتقاداتش شک کنه. وقتی یکیش براش آشکار میشه که باطله، میگه نه پس همه باطل بوده، پس معلومه نه خدایی هست، نه قیامتی هست، نه حساب و کتابی هست. حالا یه طنزی هم میگن، ولی این واقعیت من تو روایت دیدم اینو. یه کسی مرد، بعد خوابش دیدن، گفتن چطور عالم بعد از من؟ گفت بابا همش چاخانه اینا که گفتن. گفتن حساب و کتابی هست، نکیر و منکری هست، سوال جواب قبری هست، هیچ کدوم نبود. ما تا مردیم ما رو صاف بردن جهنم، حساب و کتاب نکرد. بعدا من تو روایات دیدم بعضی اینطوری هست، دیدم تو بعضی روایات داریم که سوال جواب قبر معمول تو متوسطینه، کاملین در سعادت یا کاملین در شقا حساب و کتاب ندارن. این آدم مهما بطل عنده ما کان اعتقده، چون اون اعتقاداتش باطل میشه، وقد کان قاطعا بهی، تا الانی که هنوز سکرات نرسیده بود و پرده برداری نشده بود یقین داشت، لم یظن به نفسهی انه اخطأ فی هذا الاعتقاد، اصلا فکر نمیکرد که شاید اشتباه کرده باشه، بل ظن، ولی وقتی میفهمه این اشتباه است، ظن ان کل ما اعتقده لا اصل له، میفهمه احساسش اینطوری میشه که پس معلومه همه اعتقادات هم بیخود بوده. فیکون و انکشاف و بعض اعتقادات این عن الجهل سببا لبطلان بقیت اعتقادات، چون اون اعتقادات غلط جاهلانه‌ای که داشت باطل میشه، اعتقادات درستش هم باطل میپنداره. پناه بر خدا، این نشون میده که باید دائما خود انسان و جامعه گوششون باز باشه، دهنشون بسته. ما که نه، همه فرهنگ ها زبانشون آینه فرهنگشونه. ما تو زبانمون میگیم گفتگو، آینه فرهنگمونه دیگه. تا حالا شنیدید بگیم گفت و شنود؟ این لغت رو داریم ولی چند بار میشنوید؟ اصلا نداریم. میگیم گفتگو، یعنی شما بگو منم بگم، من میخوام بگم شما بگو، بعد من منتظرم شما ساکت بشید تا من بگم. شما که داریم میگیم من گوش نمیدم، اصلا منتظرم حرف شما تمام بشه من حرف بزنم. لذا لغتمونم از همین حالتمون پرده برداری میکنه، میگیم گفتگو، نمیگیم گفت و شنود. شما بگو من بشنوم. ما فقط بارها از حاج آقا شنیدیم که علامه طباطبایی که یه بچه یه حرف میزد تا آخر میگفت، ایشون میفرمودن که گوش میده، تا آخر به حرف اون بچه گوش میده.
نسار ایشون به همین علما صلوات
ایشون میفرماید این مطلبی که گفتیم این آیه بیانگرشه، خیلی آیه خطرناکیه. و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، آنچه را که هیچ حسابشون نمی کردن از جانب خدا براشون آشکار میشه. می فرماید اینا مصداق این آیه، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، به خسارت زده ترین اعمال شما رو خبر بدم که چه کسی اعمالش از همه خسارت زده تره؟ الذين زل سعيهم في الحیات الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، دارن برای دنیا کار میکنن ولی فکر کنن دارن خوب کار میکنن. و كما انه قد ينكشف في النوم ما سيكون في المستقبل، ينكشف في سكرات الموت بعض الامور، میگه در هنگام سکرات به دلیل پرده برداری اموری آشکار میشه که تا به حال آشکار نبود. این دلیل اول. دلیل دوم، اما سبب و ثانی که فرمود دلیل دومی که باعث سوء خاتمه میشه حب دنیاست. میفرماید که الاستیلاء و حب دنیا علی القلب، استیلاء و فراگیر شدن حب دنیا بر قلب، یعنی قلب دیگه ولایتش تحت اختیار حب دنیاست. و مهما ضعف ضعف الایمان ضعف حب الله و قوی حب الدنیا، بین حب خداوند و ایمان در یک ترازو و حب دنیا در کفه دیگر ترازو رابطه ضد برقراره. هر چقدر حب دنیا افزایش پیدا میکنه، حب الله کاهش پیدا میکنه. فیسیر و به حیث و لا یبقا فی القلب موضع اون لحب الله، گاهی جوری میشه که دیگه قلب هیچ جایگاهی برای حب الله نداره. الا من حیث و حدیث نفس، فقط یک گفتگوی حدیث نفس، یک خاطره. مثلا ما چقدر دلمون میخواد قهرمان کشتی باشیم، فقط گاهی 4 سال یه بار تو المپیک یک کسی که مدال طلا میگیره خوشمون میاد، همینقدر یه حدیث نفسی داریم. شاید هم مثلا فکرم کاش ما جای اون بودیم، اما هیچ اقدامی نداریم، همون 4 سال یه بار، اونم یه بار. اینم فقط گاهی حدیث نفسی با خودش داره راجع به داستان محبین، حالا یه شعری هم مثلا میخونه، اونم یه کمی قلبش مثلا یه سوزنی که فرو کردن ولی هنوز توی پوست نرفته، یه اثری میذاره، بعد که برمیداری دوباره میره دنبال کار خودش. حدیث نفسی که این داره لا یظهر له اثر فی مخالفت النفس و العدول عن طریق الشیطان، این هرگز تأثیری هم نداره که موجب مخالفت هوای نفس و بازگشت از مسیر شیطان بشه. فیورس و ذالک الانهماک فی اتباع شهوات، محصولش این میشه که این آدم غرق میشه در تبعیت از خواسته های خودش. حتی یظلم القلب، قلب ظلمانی میشه، یقصو قساوت پیدا میکنه، یسود و سیاه میشه، یتراکم و ظلمت و ذنوب علی القلب، تاریکی گناهان روی قلب تراکم پیدا میکنه.
یا الله.
ولا یزال دائما یطف و ما فیه من نور الایمان علی ضعفه، نور ایمانو خاموش میکنه، حتی یسیر طبعا و رینن، تا اینکه میشه یک صفحه چرک آلوده ای که این آلودگی ها جزء ذات خودش دیگه شده. فاذا جاءت سکرات الموت ازداد ذلک الحب، حالا شما ملاحظه فرمایید وقتی که سکرات فرا میرسه این حب شدت پیدا میکنه. چرا؟ لما یبدو من استشعار فراق دنیا، چون متوجه میشه که باید از این دنیا مفارقت کنه. و هی المحبوب الغالب علی القلب، محبوبش دنیاست، تمام فضای قلبش رو دنیا گرفته. فیتعلم القلب استشعار فراق دنیا، این حسی که بهش دست میده که میخواد از این محبوب مفارقت کنه، این غم و اندوه عالم رو میرزه روی دلش. بدتر از این، و یرا ذالک من الله، میبینه که اونی که داره از محبوبش جدا میکنه خداست. فیختلج ضمیره به انکار ما قدر الله، شروع میکنه به انکار آنچه که خدا مقدر کرده از مرگ. و کراهت ذالک من حیث انه من الله، فیخشا ان یسور فی باطنه بغض الله، ترس از این میره که بغض خدا اینجا در قلب شروع کنه به فوران کردن. مثل همون داستانی که عرض کردیم که اون تاجر گفت خدا به هیچ کس به اندازه من ظلم نکرده. دیشب یه بزرگواری برای من تعریف کرد، بعد از اون که من نرایزه گفتم فهمود منم این صحنه رو دیدم. فهمود یه کسی از دنیا داشت میرفت، گفت که این خدای ما خدای خوبی نیست. در لحظات آخر این همینه. کما ان الذی یحب ولده حبا ضعیفا، میگه اگه کسی بچهشو کمی دوست داشته باشه، محبت پدر و مادرها به فرزندان مختلفه، بعضی اموالشون رو خیلی بیشتر از بچهشون دوست دارن، میگه حالا اگه بچهشو کمی دوست داشته باشه، مالشو خیلی دوست داشته باشه، فرزندش مالشو ضایع کنه، هیچ اون محبت فرزند دیگه اثر نداره. بغضش چون حب محبوب یعنی دنیا قوی تر از حب فرزنده. کمن یحب ولده حبا ضعیفا اذا اخذ ولده امواله التي هي احب الی، اگه اموالشو که محبوب تر از فرزندش این بچه ضایع کنه، احرق و آتیشش بزنه، انقلب ذلک الحب الضعیف بغضن، بغض این بچه در قلبش شعله ور میشه. بعد میفرماید که فان اتفق زهوق روحه فی تلک اللحظه، اگه تو همین لحظه که بغض خدا در قلبش جاری شده بمیره، خطرت فیه حاضر الخطره فقط ختم لهو به سو و هلکه هلاکن معبدا، عاقبت به شر شده و دوچار هلاکت جاودان است. و سبب این امر غلبه حب به دنیا و توقف قلب در کنار حب به دنیا است. حالا شما ببینید قرآن چی میگه. من با آرای نایر خونده بودم ولی نفهمیده بودم، مثل بقیه چیزایی که نفهمیدم، حالا این به اندازه که ایشون توضیح داده فهمیدم. قرآن کریم میفهمد قل ان کان آباؤکم، اگه پدرانتون، و ابناؤکم فرزندانتون، و اخوانکم برادرانتون، و ازواجکم همسرانتون، و عشیرتکم خاندانتون، و اموال اقترفتموها، و اموالی که جمع کردین، و تجارتون تخشون کسادها و تجارتتون که از کسادش میترسین و مساکن و ترزانها و این مسکنها و خانه‌هایی که بهش علاقه دارید احب الیکم من الله و رسولهی و جهاد فی سبیله از خدا و رسول و جهاد در راه خدا محبوب تر باشه فتربصوا آماده باشید حتی یأتی الله به امره تا عذاب خدا شما رو بگیره. عذاب خدا این نیست که یه صاعقه بزنه به سر آدم، گرچه ممکنه اونم بزنه. عذاب خدا اینه که اون عذاب سنگین لحظه مرگه که این امور که محبوب انسانه آدم از دست بده. اما الذی یتوفا علی الحب، اما اونی که جانب حب الله در قلبش قویه، فانه یقدم علی الله تعالی قدوم العبد المحسن المشتاق، مثل یک بنده مشتاق که میخواد به محضر محبوبش بره این شاده. الذی یتحمل مشاق الاعمال، مسافری که مقدمات بسیار سختی رو طی کرده و وعصا الاسفار، سختی مسافرت ها رو پشت سر گذاشته، طمعن فی لقائه، به خاطر طمع به لقای محبوب. فلا یخفا ما یلقاه من الفرح، هیچ مخفی نیست که این آدم چقدر شاده که بعد از همه این سختی های طولانی حالا رسیده در جوار محبوب. بعد در پایان می فرماید که این نوع از سوء عاقبت ها به خاطر این است که چشم انسان دیدش خطاست. به انتر الاشیاء کماهی علی، اگه بخوای از این سوء عاقبت در امان باشی باید اشیاء و آنگونه که هست ببینی. اشیاء چگونه هست؟ امیرالمومنین می فرماید که خذوا من دار الفناء لدار البقا. اشیا این گونه است، میگه اینجا دارالفناه، اونجا دارالبقاه. خذوا من دار الفناء لدار البقا، از دار فنا برای دار بقا اخذ کنید. خذوا من ممرکم لمقرکم، اینجا ممر محل عبوره، از محل عبورتون برای مقر و از محل استقرارتون اخذ کنید. اخرجوا منها قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم، قبل از اینکه بدنهاتون از این دنیا خارج بشه جانهاتون رو خارج کنی. این واقع بینیه. واقع بینی نهج البلاغه است. نهج البلاغه یک انسان واقع بین اینو گفته. هر چی تو نهج البلاغه شما بخونید راجع به توصیف دنیا و توصیف مرگ، می‌بینی انسان همه رو تایید میکنه. چیزایی نیست که کسی باور نکنه. اصلا لزومی نداره آدم دیندار باشه، مگه اینجا و محل زندگیه؟ او میگه مقر. مقر که اینجا نیست که، اینجا عبوره، ممر محل عبوره. وقتی به امام حسن نامه می‌نویسه حضرت خودش اینگونه، ما وقتی معرفی کنیم میگیم از حسین رحیمی به پسرش محمد مهدی رحیمی، این هیچ پیامی نداره. اما حضرت تو معرفیش پیام داره، میگه من الوالد الفان، از پدر فانی. نمیگه از علی ابن ابی طالب به حسن ابن علی علیهم السلام، میگه من الوالد الفان المقر للزمان المدبر الامور المستسلم للدهر. پدری که عمرش تمام شده، پدری که تسلیم روزگار شده، به کی؟ به فرزندی که المعمل مالا یدرک، به فرزندی که آرزوهایی داره که هرگز به آن نخواهد رسید. نه اینکه امام حسن آرزوهایی داره که نخواهد رسید، انسان کی به آرزوهاش میرسه؟ کی گفته بسه؟ کی توقف کرده؟ می‌فرماید الان راه نجات از این نحوه از سوء عاقبت این است که انسان با چشم حقیقت بین به عالم نگاه بکنه، نه اینکه تمام عمرشو در یه مسیر دیگری مصرف بکنه بعد لحظه مرگ معلوم بشه. بعد در پایان این عبارت اینجور می‌فرماید، می‌فرماید فئن کنت تعلم ان ذلک محال، ممکنه شما بگی آقا این حب دنیا رو ما نمیتوانیم از قلبمون بیرون کنیم، نمیشه. میگه اگه اینطوری گفتی، اگه احساس کردین که محاله، یا او اسیرون، یا خیلی سخته، اگرم محال نیست، فلا بد و ان یقلب علیک من الخوف ما قلب علی العارفین، باید اینجا متوجه بشی که چرا عارفان و آگاهان خائف بودن و اندکی از اون خوف اونا رو به قلبت سرایت بده. حتی یتول به سببهی بکاوک، تا تا چشمت شروع کنه به باریدن و نیاهو که و نالت بلند بشه و یدوم و حزنک و غم و اندوه بر قلبت سرازیر بشه و قلقک و آرامش کاذبتو از دست بدی. کما سنحکیه من احوال الانبیاء و الاولیاء و السلف الصالحین، همونطور که از حالات انبیاء و اولیاء نقل شده، ما یه نقلی رو عرض کردیم از امام سجاد که حضرت در کنار پرده کعبه قش میکنه از شدت گریه و ناله و اظهار فقر و تنگ دستی. وقد عرفت به هازا ان اعمال المرء کلها زائعتون ان لم یسلم فی النفس الاخیر، همه اعمال و اگه تو اون لحظه آخر نتونه سالم ببره همه زایع میشه. به همین خاطر از یکی از بزرگان نقل کنه، میگه اون گفته که انی لا اعجب من هلک کیف هلک، من تعجب نمی کنم که این مردم که هلاک میشن چگونه هلاک میشن، لکنی اعجب من نجا کیف نجا، از اونی که تعجب میکنم اینه که وقتی یکی نجات پیدا میکنه من تعجب میکنم چطور این نجات پیدا کرد. و نقل میکنه که در روایات هست که اذا سعدت الملائکه به روح مؤمن، وقتی ملائکه روح مؤمن رو بالا میبرن، مؤمنی که قد مات علی الخیر و الاسلام، مؤمنی که مسلمان از دنیا رفته، تعجبت الملائکه، ملائکه تعجب میکنه. من یادم حاج آقا میفرمودن این روزگار ما اگه کسی مسلمان از دنیا بره ملائکه تعجب میکنن، اینم روایتش. این است که امام سجاد اینطور ناله میکنه، الهی لیت شعری، من نمیدانم که علی شقاء ولدتنی امی، آیا پایان این مسیر من، پایان کتاب زندگی من شقاست؟ عمل لعناء ربتنی، آیا منو تربیت کردن که وارد اقیانوس سختی ها و بلاها و مشکلات بشم؟ فلیتها لم تلدنی ولم تربنی، اگر این گونه است ای کاش که منو به دنیا نمی آوردند و تربیت نمی کردند. ولیتنی علمتو، و نمی دانم که امن اهل سعادت جعلتنی، آیا منو جز اهل سعادت قرار دادی؟ و به قرب که و جوار که خصستنی، آیا منو برای قرب و جوار و همسایگی خودت اختصاص دادی؟ که اگر این گونه است تغییر را به ذالکه عینی و تطمئن لهو نفسی، تا چشمم روشن بشه و جانم اطمینان و آرامش پیدا کنه. حالا ملاحظه بفرمایید، مناجات مناجات خائفینه، اولشو حضرت با رجا شروع کرد، بعد این جملات خائفانه رو عرضه داشت، دوباره بر میگرده به رجا، دائما در دل خوف رجا هست. عرضه می دارد که الهی، البته در این بیانات که هفت و عبارته، هفت عامل نجات بخش رو بیان می کنه. این عوامل چی هست؟ یک، الهی هل تسود و وجوهن خرت لعظمتک ساجده، خرت ساجدتن لعظمتک، خدای آیا سیاه میکنی چهره هایی را که در مقابل عظمت تو به سجده افتادن. در قرآن کریم داریم یوم تسود و وجوهن و تبیض و وجوه، اونجا یه چهره های سیاهه، سیاه بودن چهره کنایه از بدبختی انسانه. یوم تسود، آیا مسود میکنی صورت منو، یعنی آیا من بدبخت و بیچاره میشم، اون صورتی رو که در مقابل عظمت تو به سجده افتاده. پس معلوم میشه یکی از عوامل نجات بخش سجده کردن در مقابل عظمت حق تعالی است، نه این سجده ظاهری که ما میکنیم، این سجده که بنده و امثال بنده میکنیم. امام صادق فرموده این استهزا و مسخره کردن خداونده. ایشون میفرماید سجده حقیقی آن است که باطنش مثل ظاهرش باشه. شما در ظاهر سجده وقتی سر به زمین میذاری هیچ چیزی رو دیگه مشاهده نمی کنی. سجده حقیقی این است که انسان غیر خدا رو مشاهده نکنه. خب اینه که جناب فیض میفرماید نکردم یک سجودی در همه عمر. کی؟ فیض. جناب فیض هم بسیار زیاد کار کرده، هم کار خوب کرده. بعضی زیاد کار میکنن ولی زیادی کار نمیکنن. ایشون نه زیاد کار کرده، زیادی هم کار نکرده. آثار ایشون تمامش لب و لباب حقایق و معارف دینه. یه نمونهش همون کتاب حقایق که حاج آقا میفرمودن اگه همه عالم بشه جواهرات بدیم این کتاب بگیریم، این کمه، اینقدر این کتاب ارزشمنده. یک حاج آقا میفهمد یک لحظه از لحظاتشو ضایع نکرده. این آثارش دیگه آینه بیانگر این صحت عرض ماست. وقتیشون
میگه نکردم در
یک سجودی در همه
سجود عمر
که آید آن به کار، استغفر الله.
بله. جوانی رفت و پیری همسر آمد، نکردم هیچ کار، استغفر الله. یک از این اعمال شدی کتابش منو یک لحظه عمرش نشد. خیلی زیاد کار کرد، خیلی پر کار کرد. واقعا بعضی زیادی کار کرد. شما بگید اینجا گنج بکن، من اونجا میکنم. هر چی کار کنم زیادیه، اما اینجا هر چی کار کنم زیاد کار میارده. افرادی که عاقلن زیاد کار میکنن ولی عاقلن نیدن چیم. اونایی که عاقل نیستن هیچ، هوان منصور کار میکنه. برای چی کار میکنه؟ برای چی کار؟ برای ادمان پاکنه، برای بارکلا کار میکنه. و اینه که باقیات زالتن، کلماتشون این کلمات ائمه است. آدم وقتی میخونه یا کلمه معصومه یا کلمه ایشونه، اینن کلمات دونه. و چنون در درست هم حقایق الحقایق.
جمله دوم، او تخرس و السنتن، خدایا آیا لال میکنی زبانهایی رو که نتقد به سناء علا مجدک و جلالتک، در بیان مجد و جلال تو باز شدن و سخن گفتن. او تتبع و علا قلوب انتبت علا محبتک، آیا بر قلبهایی مهر میزنی که پیچیده شدن در محبت تو؟ او تسم و اسماء، آیا کر میکنی گوشهایی رو که تلززت به سماع ذکر کفی ارادتک، که از شنیدن ذکر تو در اون اموری که دوست داری لذت بردن؟ او تقل و اکفن، آیا دستهایی رو قل و زنجیر میبندی که رفعت حل آمال و الک، که آرزوهای اونها این دستها رو به سمت تو بلند کرده، امیدی که به تو بستن این دستها رو به سمت تو بلند کرده؟ او تعاقب و عبدانن، آیا بدنهایی رو عقاب میکنی که عملت به طاعت که حتی نهلت فی مجاهدتک، که در راه طاعت تو کار کردن تا اینکه در این تلاش و مجاهده آب شدن؟ او تعذب و ارجلن، آیا پاهایی رو عذاب میکنی که سعت فی عبادتک، در مسیر عبادت تو تلاش کردن؟ حالا شما ملاحظه بفرمایید، این هفت جمله، هفت جمله خطاب به حق تعالی است. امام سجاد دو تا نگاه دارن. یه نگاه به حق تعالی است، خدایا آیا تو این گونه رفتار میکنی؟ یعنی هرگز نمیکنی. اما یه نگاه به بنده است. پس سجده در مقابل عظمت انسانو نجات نمیده. بله اون نجات میده به ازای این سجده، اما تا وقتی سجده مال منه نجات بخش نیست. چرا؟ در عبارت دیگه حضرت اینگونه میفرماید، الهی لو بکی تو. پس ملاحظه بفرمایید، دو جنبه است. یه جنبه این است که چون من سجده کردم، چون من ثناء تو گفتم، چون من به ذکر تو گوش دادم، چون من در راه تو حرکت کردم، چون من بدنم در راه عمل تو ضعیف شد و لاغر شد، پس تو آیا منو نجات میدی؟ این غلطه. این نگاه. نگاه دوم این است که تو این کارو میکنی. بله من یه وظیفه داشتم انجام دادم، اما این مرا شایسته نجات نمی کنه. نجات هیچ شایستگی نیست، هیچ عمل انسانو نجات نمیده. چرا؟ به این دلیل، الهی لو بکی تو الیکه حتی تسخط اشوار عینی، اگر گریه کنم تا جایی که موجه های چشمم بیفته از شدت گریه، وانتهبت حتی ینقت از صوت، منتهب تو انقدر ناله بزنم تا صدا در گلویم خفه بشه. و قمت لکه حتی تنتشر قدمایه، انقدر بایستم در راه عبادت تو که پاهای من باد کنه و نفخ کنه. و رکعت لکه حتی ینخل از صلبی، انقدر رکوع کنم تا استخوان پشتم از جای خودش بیرون بیاد. و سجدت لکه حتی تتفقع حدقتای، انقدر سجده کنم تا حدقه چشمم از حدقه بیرون بزنه. و اکلت تراب الارض طول عمری، تمام روزگارم و خاک زمین رو بخورم. و شربت ما الرماد آخر دهری، و آب آلوده با خاکستر بنوشم. گفتن آب آلوده با خاکستر چون هم گوارا نیست هم بوی تعفن میده. و ذکر تو که فی خلال ذالک، و در طول تمام این عبادات ذکر تو را به زبان بیارم حتی یکل لسانی، تا زبانم لال بشه. ثم لم ارفع طرفی الی آفاق السما، سرمو به زیر بندازم از خجالت سر بالا نکنم. مست و جبت و بزاله که محو سیعت انوایدم ان سیعاتی، با همه این کارهایی کردم لایق محو یه سیعه از سیعاتم نیستم. اینو امام سجاد فهمید. خب این وقتی به خودم نگاه میکنم، اما وقتی به تو نگاه میکنم انتظار دارم که با یک سجده منو به اوج برسانی. این دو نگاهه، خوف در نگاه به خودم، رجا در نگاه به خداوند. لذا مناجات مناجات خائفینه، ولی توش رجاست. خائف از کیم؟ خائف از خودمم. بعد در پایان دعا حضرت با این عبارات دعا رو به انتها میرسانن: الهی لا تغلق علی موحدی که ابواب رحمتک، خدایا درهای رحمتت رو بر روی موحدانت نبند. ولا تحجب مشتاقی که عن نظر الی جمیل رؤیتک، و کسانی رو که مشتاق به مشاهده چهره زیبای تو هن اونها رو در حجاب قرار نده. الهی نفسون اعززتها به توحیدک، خدایا تو با توحید به من عزت بخشیدی. کیفت و زلها به مهانت هجرانک، چگونه با خاری هجرانت منو ذلیل میکنی. و زمیرون انعقد علی مودتک، و این زمیر و اندیشه ای که منعقد شده بر اساس دوستی تو، کیفت احرقه به حرارت نیرانک، چگونه با حرارت آتشت اونو خواهی سوزاند. الهی اجرنی من علیم غضبک و عظیم سخطک، خدایا از غضب دردناکت و از خشم عظیمت منو نجات بده و پناه بده. یا حنان و یا منان، یا رحمان رحیم و یا رحمان، یا جبار و یا قهار، یا غفار و یا ستار، نجنی به رحمت کمن عذاب النار. و فضیحت العار ازمتاز الاخیار و من الاشرار، خدایا اون روزی که خوبانو از اشرار جدا میکنی منو دوچار رسوایی ننگ و عار نکن. و حالت الاحوال اون روزی که احوال زیر و رو میشه، و حالت الاحوال و موجهای ترسناک موج خواهد زد، و قرب المحسنون نیکوکاران نزدیک میشن، و بعد المسیئون بدکاران دور میشن، و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، و به هر کسی آنچه را که کسب کرده به طور کامل پرداخت میکنن و به احدی ظلم نمیشه. صلواتی خدمت بفرمایید.